Pulang in. Dia cihas. Kalau edaran kerja, isu domol edaran ni jadi. Jelas tu, domol edaran ni jadi. Edaran ni kita tu dulu hari ni, hari Sabtu. Cera, dalam ke, ini cera ni, awak ni ini jadi besar besar. Mana boleh nak kaya, isu ni, ini cera takwa, kisah dari hari. میگه هر کدوم از این ویژگی‌ها یک چیز افراطی داره یک چیز تفریطی داره، هر کدومش مخل به جامعه است. تعادل لازم شده اینها باید تأمین بشه تو جامعه که این تعادل داره. جنبه تفریطی رو نگاه بکنیم و جنبه افراطی رو این طرف بذاریم. میگه تقوا که تقوای الان جا منظورش بیشتر اقتصادی دیگه با این تعبیر، تقوای اقتصادی جنبه افراطیش آب هستش، درسته؟ و شرف، زیاد خواهی اقتصادی، زیاد طلبی، همین جنبه افراطی. حالا تفریطیشی تفریطیش خمول هست و خمول هست خامله، یعنی از نظر اقتصادی چیه؟ برعکس. حالا میگیم ظاهر قدیم زهد منفیه، زهد منفیه، نه افراط و نه اعتدال. اعتدال میگه باید باشه، تقوا اقتصادی، نه افراط نه تفریط، نه حرص، نه ضد حرص. این دفعه اصلا هیچ تن به کار اقتصادی ندی، ضد ارزش باشه. میگه اینها باید بدن، هر دو در واقع مخل هست برای جامعه. حتی به قول خواجه میگه اینها کلن در جامعه، کلن یعنی یکی از آفات جامعه خیلی روی دست میذاره که میگه اینها کل بر جامعه سیاسی هستن. مثال هایی رو هم میزنه، میگه بعد اینکه آوارگی پیشه میکنن، دریوزگی پیشه میکنن، فلان میکنن و یه چیز دستشون میگن میگردن تو این طرف اون طرف. میگه حتی در یه تعبیری هست میگن اخه حالا کو رفت بغداد، میگه یکی از دستا گفت اینا رو دادن تیغ بزنن، اینا بودن. یعنی خطرشون کمتر از این برای جامعه نمیدونه و حقیقتا هر دو خطرناکه برای جامعه. کما که ببینید استکبار وقتی میاد از جهان به استکبار چیز میکنه، این اینو تبلیغ میکنه، خودش هر چی بیشتر این باشه به همون نسبت اینو تبلیغ میکنه که خود خمول باشه و فلان باشه. اصلا موضوعی شد چون بهترین دستر مطرف زدگی و خود این همین میشه، نه برخلاف چیز گفتن. این حرص از نظر دارا بودن، این از نظر مصرف میکنه ولی منابع رو میده دنبال خودش، دارایی نیست. این در واقع کمان که جنبه افراطی شجاعت میشه چی؟ جسارت. جنبه تفریطیش میشه جبنه، ترس. جسارت میکنه هر کاری به هر کاری بکنه، میگه این هر دو هم مخل برای نظامی ها خصوصا، یعنی برای همه چیز جرم اقتصادی و جسارت اقتصادی هر دو مخله. اما از اونها مشکوتر برای نظامی ها این مخله و نهایتا چیه؟ حکمت هست که اینجا اعتدال جسارت و جرم میگه چیه؟ شجاعته. اعتدال حس و خمول تقوا هست، تقوا به این معنای قضیه، نه حفظه. چون ما تقوا رو گاه به معنای همون خود وضعیت اعتدال بین اینا به کار میبریم، معنای خاص گاه به معنای حفظ این وضعیت، یعنی وضعیت اعتدال شیچه حفظ اون وضعیت رو میگیم تقوا، از تشتت درونی و بیرونی. و نهایتا این حکمت رو میگه حالت اعتدالی هست، حالت تفریطیش حمق هست و حالت افراطی چی هست؟ شیطنت هست. به قول خواجه گربزگی، گربزه یا شیطنت یا نکر در اصطلاح چیزی نکره. که اون سوال معروفی که از مولای متقن می کنن که میگهش معاویه خیلی دعا هست و زرنگ هست و کنن، میگهش نه این سیاست نیست، این عقل نیست، این چیه؟ میگهش این نکره، درسته؟ قلب به همین وزنی تو سیاست آمدن شیطنت سیاسی که میگه در واقع آفات اینا آفات هم اینا وقتی پیدا بشن به طبعشون اینا تو جامعه راحت در واقع در حقیقت به عبارت دیگه تضاد بین فقیر و غنی نیست، تضاد بین اینا تشتت اصلی اینا مشکلات نظام های مختلف این هاست. حالا در مثلا نظام فرض آلیگارشی این چیز میشه، در نظام فرض بفرماییم تیموکراسی اینه، حالا بیشتر چیز رو میدن به جسارت نظامی. همینطور میگه نهایتا اگر ما چیز بکنیم این اعتبار بین همه اینها حاکم بشه. وقت این جایگاه بردگان هم ملاحظه کردیم، نکته رو که میخواستیم اینجا بگیم ظلم ها هم همین ظلم هم عبارت پسنان بر اساس این هر کدوم از اینا چیه؟ خروج هر کدوم از این طبقات و این اقشار از اون صفات اعتدال خودش این یعنی چیه؟ ظلم. ظلم اینجا معنی خروج از اعتدال و تعادل. این یک. خب وقت این شد نمونش چیه؟ نمونش اینه که اینا تو همدیگه دخالت میکنن، این طبقات این اقشار تو همدیگه دخالت میکنن و چی میشه؟ میگه این ظلم مجسم یعنی همین، پس تجاوز به وظایف دیگران و اختلاط طبقات سگانه اینا که داخل این اصلا نمیاره، این طبقات اقتصادی، نظامی و فعلا و سیاسی. میگه اختلاط این طبقات آسیب بزرگی به شهر وارد خواهد کرد و اگر بگیم که یک جنایت واقعی است خطا نیست. این جنایت واقعی در واقع این بزرگترین جنایتی که شخص بتواند نسبت به شأن خود مرتکب شود همان ظلم است. این معنا این بدترین بی‌اعتدالی، بی‌عدالتی و نامتعادلی. میگه اصلش هم چیه؟ عدالته. اگر طبقات سگانه مزدور کم اقتصادی باشه، نگهبان، سرباز و نگهبان، این اصطلاحات مردده گاه وقتی نگهبان وقتی میگه این دوتا رو میگه، گاه نگهبان میگه همین رو تنها میگه. الان مثلا در اینجا نگهبان که میگه منظورش اینه، سرباز، نگهبان. میگه چیه؟ حدود وظایف خود رو رعایت کنند، محلی که از آنها کار مخصوص خود رو در شهر انجام دهند. و میگه وقتی یک جامعه، یک کشوری اینا رعایت بشه، شهر ما صاحب عدالت است. اون شهری که ما ترسیم میکنیم میگه شاید شامل اعتدال تعادله و طبعات این یعنی ثبات داره، نظام داره، وحدت داره، همبستگی داره، هماهنگی داره و روند رو به رشد داره که دیگه این لوازم در واقع این تعادل، چون تا تعادلی نباشه اینها میگه میسور نیست. بله، بازم یکی از مسائلی که افلاطون ارسطو نقد کرده در افلاطون همینه که گفتش که این خود جامعهش از این تغییرات و تحولات مسمومه. این رو داشته باشیم، اما حالا من در جای خودش توضیحی میدم در این که واقعیت اینه که این رو البته هم اشاراتی داره ولی مجموعاً مکتوم مونده. فهم نکیه که ما خواستیم که خیلی مهمه در اندیشه ایشون یا اونایی که برخورد کردن، چون افلاطون طبقاتی مطرح شده که ایشون نگرشش طبقاتی هست، واقعیت اینه که ایشون تحرک طبقات رو قائله، یعنی بالا رفتن و پای اومدنه. زمین یه نکته رو میبشه من فراموش کردم، در رابطه با بردگان بود، حتی ایشون این اعتدال رو برای بردگان قائله، حتی تعلیم و تعلم رو برای بردگان تجویز میکنه. اما توجه داشته باشیم بازم که یک تعلیم تعلم عمومی منظور نداشته، یک تعلیم تعلم ویژه و تخصصی و هر تخصصی. ولی زبا دیگه حتی از یک کشور بردگانش صلاحیت نداشته باشه آموزش لازم و تعلیم لازم رو نبینن، اون جامعه به همون نسبت ضعیفه، چون نیروی خدماتی یک جامعه هستن. اما بالجمله یه جمله، یه عبارت من بخونم، هفته گذشته اشاره کردم تو ذهنمون باشه چون بعدا میخوام قضاوت بکنم. میگه ما پیش از این گفتیم که لازم است افراد ناقابل نگهبان به طبقات دیگر تنزل داده شود. یعنی اگر نگهبان هست، مدیران فرزند چیزه، یا فردی جز نگهبان ها حالا گر خورده یا زاده شده، فرزند مثلا پادشاه، فرزند حاکم، فرزند فرمانداره، اما ناقابله، صلاحیت این ویژگی رو نداره، حکمت، عدالت و فلان رو نداره، اعتدال مربوطه رو. میگه چه کار باید کرد؟ این باید تنزل پیدا بکنه. یعنی تو نیست چون دیگه آقازادت بر آقا باشه، این میگه باید تنزل پیدا بکنه. برعکس افعال قابلی که ممکن است در طبقات دیگر به وجود آیند به مقام نگهبانی ارتقا یابند. بیان بالا، طبقات پایین‌تر بیان بالا، بیان بالا، افراد می‌بینی تو طبقات پایین پیدا میشه. همین میگه منظورم این بود که اولیاء امور باید سایر اهالی شهر را هم به کارهای بگبارند که از آنی ساخته باشد، به طوری که هر یک فرد وظیفه واحدی داشته باشد و منحصرا به شغلی که مناسب حال اوست بپردازد. این رو داشته باشیم. اینه و به این طریقی که وحدت خود رو حفظ میکنه و از تشتت میپریزه و نهایتاً اون تعادل حفظ میشه. بر اساس اینه که اون جناب آقای سلمان اون چیز رو تجویز میکنه، آموزش عمومی رو و آزمایش عمومی رو، که میگه اینا اولیاء امور باید آزمایش بکنن، اونایی که ببینن صلاحیت دارن بیارن تو طبقه نظامی ها، اینها رو آموزش سخت بدن، اونایی که چیز ببینن بکشن ارتقا بدن به طرف بالا. بله مثلا میکنه، هم تعلیم رو مثلا میکنه، هم آزمون رو. بله نه، ایشون معتقده که ندارن، همه ندارن، همه مردم ندارن. و سوالی که شد که پایه اینا چیه، جلسه قبل اشاره کردیم، اینجا تکرار بکنم، پایه چیه؟ یکی استعداد طبیعی است. طبعا بعضی ها میگه برای فرمان روای اصلا زاده شدن، طبعا بعضی ها برای اصلا شان اقتصادی دارن، نیو اقتصادی هستن طبیعتا، و طبیعتا بعضی اصلا خدمت نظامی دارن. یه پایش پر طبیعت ذاتی انسانه، مفتوره، زاده میشه با انسان، که میگه اینها باید چیکار بکنه؟ دوره باید شناسایی بکنه، آزمون بداره برای اینها ببینه هر فطرتی. حتی مثال میزنه، میگه بعضی ها گفتن بعضی ها از طلا هستن، بعضی از زر هستن و بعضی از برنج هستن یا آهن و مثل، که میگه که انه اینطوری هست واقعا، بعضی اصلا از برنج هستن و بعضی چنده از نقره ساخته شده طبیعتشون، فطرتشون، و بعضی از اصلا حضور شریفون همه از نظر فطرت طبیعی و از نظر استعدادهای طبیعی یکسان نیستن. از این نظر چنده اون شکلی که خداوند تواصل و برای نظام خلقتش طوری تکمیل کرده که همه سطوح تأمین میشه. یه بابشه، یک پایشه، یه پای دیگرشه. بله این بود ذاتیه، اما یه پای دیگری هم داره، همون تعلیم و تربیته. تعلیم فرد اینو بروز میده و این شکوفا میکنه. مثلا کسی رو میگه اول باید آزمایش بشن، آزمون بشن، بعد اصلا هم تعلیم داده بشن، مجدداً آزمون بشن، تعلیم داده بشه، آزمون بشن، همینطور سایه رشد بکنه بره بالا. ولی بالابتدا باید شناسایی بشه از اول، یه آزمونایی باید دولت بگره مشخص بکنه چی چه خصلتایی از اون داره. البته واقعیت همین حساب فطرت ها مختلف، خیلی از متفکرین دیگر این رو قائل هستن. اولا هم ما نمیدیم، حالا بعضی ها به دلالی وارد قضیه شدن به اشکال مختلف، حالا مطرح شده که از بحث ما خارجه، اما چیز بعدش چیه؟ تعلیم تربیت و بین این دو مثل فرهنگه، که میگه به طور طبیعی وقتی که یک فردی بچه یک فرمانروا، چون در بستر فرمانروایی رشد کرده، به طور طبیعی از اون آشناتره. یه بچه لحافظ بیشتر فرنگ برای لحافظی رو داره تا فرنگ یه مثلا صنعتگر رو، فرهنگش رو داره. اما میگه هیچ کدوم از اینون باعث نمیشه که فطرت طبیعی اگر با چیز دیگری یا تعلیم رو ما محدود بکنیم این قضیه. بذار تعلیم عمومی باید بذاریم، ببینیم فطرت ها هر کدومش رو چه چیزی، علی رغم فرهنگ محیط و بستر چیزش، حتی از اون یه مدار باید بچنیم، از اون فرهنگ خودشون بیاریم پرورش بدیم و رشد بدیم. و پرورششون بروز شکافایی و پرورششون و نهایتا آزمون و مرحله بندی که باید صورت بگیره. نه تعلیم تربیت میشه شناسایی، چی تعلیم تربیت میشه پرورش، یعنی الان باید شناسایی بشه، دسته بندی بشن، همون کلاس بندی باید بشن، این برای نظام خوبه فلان چی تعلیم داده بشه. اما میگه این تعلیم یه چیزی یه دستی نیست، این روش میکنه انسان در مراحل مختلف، باید تعلیمات مختلف و در مراحل مختلف آزمون‌های مختلف، یعنی سربندی میشه. کنه یک دور همه آموزش عمومی میدن، کنه او آموزش حالا مثلا 3 سال 4 سال 6 سال بعد میرن در دبیرستان، بعد رشته بندی میشه، بعد رشته بندی مثلا میاد بالا مثلا دانشگاه میرن بفرض بفرمایید از 20 سالگی به بعد که دیگه این مشخص میشه به طور مشخص سالم میذاره برای از 20 به بعد که مشخص میشه، یعنی 7 سال 7 سال تقسیم میکنه 1 تا 7 6 البته بین 7 تا 14 تا 21 میاد 21 به بعد یه مشخص میشه این در چه چیزی باید بره. اما میگه تازه این تا نظامی اونایی که خیلی استعدادن تا نظامی ارتقا پیدا میکنن، اما این هنوز حق نداره وارد سیاسی بشن. بعد وقتی که تشریح داد این نظامی آموزش رو سخت نظام باید ببینن، بعد آموزش که اینا رو همه رو باز میکنه، یک به یک میشماره، بررسی میکنه آموزش ها رو، مواد آموزشی رو. بعد که این آموزش دیده شده اینها تا سن 30 تا 40 یه دوره دیگه سخت میزن ارتقا میزن سطح بالای نگهبانی فرماندهان نظامی و فلان. بعد که بین اینا افراد شاخص پیدا شد، مستعد پیدا شد، اینا بعدم انتقام میشه دیگه 7-8-10 سال دیگه 15 سال دیگه اینا باید مطالعه بکنن و تحقیق بکنن و بررسی بکنن کارآموزان بکنن و سیاسی بعد ما بعد از 50 سالگی وارد سیاست بشن. اون وقت خیلی اصرار دارن که کاملا یعنی تخصص نه خب هر کنه موضوعشون میتونه ارتقا پیدا بکنه. ببینید یک بار وقتی میگن طبقاتی منظور این میشه که مردم عادی حق ندارن، یک بار این طبقات بسته است، این در ارتقا به بالا یا تنزل اصلا وجود نداره. کاستی این رو میگیم، این که نظام طبقاتی باشه همین نظام طبقاتی است. مگر میشه نظام رو بدیم تقسیم کار، تقسیم طبقات، اصلا هر نظام تقسیم رو داره، کما اینکه بدن عادی تقسیمات مختلفی داره. اما اینکه ارتباط این طبقات چطور باشه، بسته است یا نه، کاست یعنی بسته، نه کاست یعنی طبقاتی. کاست که گفته میشه چون بلافاصله میگن طبقاتی، نه کاست رو دقیقا این اصطلاح خیلی ضعیف، مثلا استبدادی تا میگه استبدادی یعنی میگه ظلم، نه آقا استبداد یعنی بی‌قانونی، ستم یعنی این چیز دیگری، تجاوز ممکنه نفر مستبد باشه ولی عادل باشه، ممکنه نفر مستبد باشه ظالم باشه، پس اینو فرق میکنه. بله خودکام و خودرای بی قانون بود، اینجا هم همینه، یه اون نظام داریم طبقاتی ولی کاست نیست، بسته نیستن نظام ها، همه توریا همه مکاتب کاستی است، اصلا ممکن نیست بدون طبقات و اقشار و گروه ها و دسته ها و احزاب و این ها، این اصولا در پدیده‌های مرکب اصلا ناممکنه، در پدیده‌هایی که مرکب میشه دسته بندی مطرح میشه. اما یک بار میگه که این طبقات، حالا میگه این اون رو اون اختلاف تو این باشه، یک بار در حرف اینه که اینا بسته است، نه تنها طبیعتا زاده میشه آغازده ها، بلکه آغازده نهایتا آقا میشه و باید باشه. ایشون میگه نه اینطور نیست، درها و دریچه ها بسته نیست، اینا بالا پایین داره، ولی طی آزمایش ها و آزمایش سخت درها اینطور دروازه نیست، صافی های وجود داره که باید این صافی ها بگذارن تا بتونن بیان بالا و ارتقا پیدا بکنن. پس کاتب یعنی بسته نه طبقاتی، این رو دقت بکنید، چون متاسفانه بعدا مثلا جناب کوفه نقزاده گفته که آقا کاست، خب آقا کاست رو اول بیا شما چیز بکن، فقط گفتا برخورد صحیح با قضیه است، نه حالا صحت سقم خود قضیه هست، ما خودمون رو میگیم اول کاست رو باید مشخص بکنیم یعنی منظور چیه، یعنی بسته و طبقاتی، اینو جدا بکنیم، خودت که نظام بدی طبقات رو قائل یا نه، هر جامعه نیروی اقتصادی نیاز داره یا نه، این اینکه بعضی از کردن فکر کردن که ایشون میگه توده مردم هر کی که مثلا اقتصادی زاد است اقتصادی است، ایشون میگه نه مردم سلام علی شؤون اجتماعی از برای اجتماعی دیگه یکی میشه اقتصادی دیگه، کار اقتصادی رو بکنه، دخالت تو حوزه دیگه نباید بکنه، آقا سندگر دخالت تو کار اقتصادی تو کار نظامی نباید بکنه. یعنی مثلا بیا فرض کنیم نظر بده که اینطور باید فرضون تپه رو بگیم خواهد بفرمین ها، یا بیا مثلا در حالت مسئله مملکت بگیم آقا ما باید مثلا تعیین بکنیم که حالا مثلا جنگ باشه و صلح باشه، ایشون میگه نه این مسئله این مملکت رو مزار و منافع مملکت رو افرادی باید چیز بکنن که از همین ها ولی رشد کرده خیلی رشید شده به مرحله فلسفه رسیده و حکمت رسیده و خود بچه های اینا، اما تخصص لازم رو دیره بعد میاد نظر میده. چطور این نفر فرض بفرمایید مسافر که تخصصی تو مکانیکی نداره اگر مثلا تو راه مثال اصلا میزنه یه کسی که مثلا ناخدا هست، ناخدا کشتی هست، کسی که مسافره که از دریا چیزی سر در نمیاره صحیح نیست، عقلا و تجربتا صحیح نیست که بگه چه اون بگش آب به موج بزن از این طرف برو از این طرف برو، اون خودش بیشتر راه چاه رو میده چون ناخدا هم علمش رو داره هم تخصص رو هم شنش رو داره هم تجربه داره، لذا نباید این دیگه چه کار بکنه مسافر سرنشین هم نداره بیاد و برای این ختمش تعیین بکنه که بهش آقا حالا اینجا تون برو اینجا یعش برو باد فلانه موج فلانه مثال بزنیم میگه حالا آقا چی میبینیم افراد پایین اومدن حاکم شدن میگن علتش همینه، مثال میزن مثل اینه که ناخدای خبره ای رو سرنشین رو کودتا بکنن ببرنش کنار خودشون سکاندار بشن، ولی جلو میبرن ولی تشتت ایجاد میکنن چون وارد نیستن. بله نه سندگر نظام نظامی شد یعنی مراحل نظامی رو گذرانده، یعنی فردی که آموزش های سخت نظامی رو دیده علاوه بر آموزش های نظامی که همه دارن یه دوره تعلیمات عالیه هم دیده، مدیریت اجتماعی و سیاسی هم دیده به این معنی قضیه، ولی لزومن اقتصادی نه چون ممکنه پدرش کشاورز باشه حرفی نیست، اما خودش لزومن باشه نه، اینه که ابتدا شروع میکنه آموزش رو که مطرح میکنه آموزش نظامی رو برای همه مطرح میکنه، یعنی در کتاب فصل دوم کتابش شروع میکنه با آموزش یه اشکالی هم که جناب ارسطو کرده بازم همینه که چرا چقدر تو آموزش نظامی رو بهش بها دادی و تقدم بهش دادی، این به لحاظ همین نوع فکره. خب حالا بیایم روی ببینیم از نظر ایشون امکان عملی این طرحش چطوری هست. جلسه گذشته مطرح شد که ایشون اصولا این رو به عنوان یه الگو، وقتی هم میگه مثال، مثال یعنی مثال، این نمونه مطلق، وقتی میگه چیز مطلق یعنی منظورش این نمونه دیدیم هم گفت ما دنبال این نمونه کامل بدیم، اینه درست مثل نقاش که نقاشی میکشه ما میخواییم نمونه بدیم الگو بدیم مثال هم میزنه، حالا اینجا معنیش اینه سالا در اون عالم مثل و فلان و بحمان مثلا وجود داره و فلان اون دیدی که چیز هست، اینجا نیست، مطلق مثل اصلا بحثشوی نیست، خودش میگه ما دنبال این نمونه رو بدیم، میگه اگر یک نقاش نمونه کامل از زیبایی انسان بسازد و ترکیب اندام کمال حسن رو نماید و در ترکیب اندام، خب میگه این چیه؟ میگه این ما همچه کاری کردیم، حالا که قابل پیاده شدن یا نداشت سوال میکنن، میگه حالا فرض بفرمایید این قابل پیاده شدن نباشه اما نتواند ثابت هم یک چنین فردی وجود خارجی دارن، میگه آه به نظرته از ارزش کار رو کاسته میشه، میگه من به توی پیناسه نمونهی دادم استدلال هم کردم بهتری نمونه تو بحث، میگه با ما بحث داریم استدلال علمی داریم، اینکه وجود خارجی پیدا کنه بکنه یا کرده باشه میگه حتی ممکنه وجود کرده باشه ما نمیدونیم، ما میگم ما چقدر اطلاع داریم در گذشته ممکنه پیدا کرده باشه ما نمیدونیم، در کشورهای دیگه الان ممکنه وجود داشته باشه که ما نمیدونیم، در آینده ممکنه پیدا بکنه ما نمیدونیم، اما میگه برفرد وجود پیدا نکرده و در کنه خود تن آیا ارزش نظری داره یا نداره؟ یه الگوی نقاش کامله که میگه با این ما دنبال این هستیم. میگه هدف ما این بود که فرد نمونه از این قرار در نظر بگیریم و ببینیم کدام یک از آنها نصیبش در زندگانی سعادت است و کدام یک عکس آن. ببینیم واقعا کدوم صحیح کدوم غلطه با معیار چی؟ منطقی. و سپس در مورد خود به حکم ضرورت منطقی چنین نتیجه بگیریم که هر شخص هر قدر به یکی از این دو نمونه هم از ظلم و عدل شریف‌تر باشه نصیب هم در زندگی بیشتر مثل نصیب همون فرد نمونه است. یعنی ما میخواییم میگه ما این نمونه دادیم که بگیم هر چه که یک جامعه بیشتر به این طرف باشه نامقابل تره با اون طبعاتش، هر چه این طرف باشه مطابقه با اون طبعاتش تو گفتیم ثبات و نظم و هماهنگی و فلان. اما حتی منظور شریف شما میگه ما منظور این نیست که حالا وجود داشته یا نه، مثلا نقاش الگوی کامل نقش زیبایی میکشه میگه این رو وقت افرادیگه میگه با این نیستن میگه آنها زیباست یا زیبا نیست. اینا میگه ما اینو آوردیم که بعد بسنجیم دولت های موجود رو تو این معیار که ببینیم بر اساس معیار میسنجیه، که اگر ما اینو نذاریم تو محور مختصر که اکثریت قریب به تو متصمان نذاشتن و علت لغزش هم همین بوده که شما میبینید مثلا میگه بهترین حکومت مثلا فلانه، شما میبینید از این طرف میگه حکومت فلاسفه و فلان، از این طرف میگه خب بهترین حکومت این چطور میشه جنزد؟ خودشون بعدا راه حل دادن گفتن حکومت ترکیبی قائل بوده، یا گفتن مثلا تو قوانین تغییر نظر داده، یا مثلا چیزهایی که تو اصول اصلا نه تو قوانین تغییر نظر داده و نه قائل به حکومت ترکیبی است به هیچ وجه اینطور نیست. از کنم حضور شریف شما این نمونه رو ارائه داده. خب اما میپرسن از ایشون در رابطه با شیوه اجرای طرح، حالا این طرح اینم نمونه اونم از کنم شیوه اجرا در. البته یک چیز دارم قبل از این باز من طرح بکنم حدودش بود، بله حدودش اینجا هست صفحه صفحه بعدی. اما حدود اجرای طرح اینجا بحثی روشن میشه. ببینید از نظر اجرای طرح ایشون اولا گفتیم به طور کلی اینجا مطلق کمال مطلوب رو مطرح میکنه. ببین مطلق کمال مطلوب تو اینه کمان که مطلق نقص نامطلوب تو اینه. پس اینجا مطلق کمال مطلوب یا ببینید مسل اینجا مشخص میشه، دو مفهوم ایشون از مسل، مسل مطلق و مسل. اما میگه این همینطور که میبینید درجه بندی داره، اینو میگه سیر ارتقایی داره. ثبات در مفهوم ایشون یعنی تعادل، یعنی ظاهر تعادل، نه یعنی سکون و جهود. اون گونه که بعدن پوپر شدیداً بهشون حمله میکنه حتی به نوعی ارسطو حالا توضیح میدیم حملاتی میکنه. ایشو قائل به ثبات برای این نیست، ایشو قائل به تغییر و تحول هم برای این هست. اما چیه؟ تغییر و تحول خود این جامعه تکاملی در دیگه ایشون و متعادل و در جهت تعادل بالاتره، مراتب بالاتر تعادل، چون تعادل هم خودش چه مراتبی داره، میتونه از از عفی شروع بشه تا بیا به مراحل بالاتر. لغایشون مطلع میکنید که این مطلق کمال مطلع بشه و مطلق مصول اینه. اما میگه یک مثال اعلا هم داریم، مثال اعلا یا کمال مطلع به چی؟ مطلع کمال که برای این هم همینه، مثلا نقص مطلق نقص، این مطلق ناقصه و نامتعادله. اما اینجا که میره پایتر میره نامتعادله چی؟ مطلق، یعنی به طرف مطلق چیز پیش میره، نقص و تباهی پیش میره. این مطلق تباهی میگه هر چند وجود داره همین، ولی این بدنیم تباهی هست. ولی وقتی که میره پایین اوج میگیره، یعنی به قول یا به عبادی حزیز میشه در این روند کلی، این در واقع مطلق تبایی مطلق میشه و ظلم مطلق یا فلان میگه اینه. خب راستای نیل به مصلح اعلا هست که میگه ما هم نمیگیم، قبلا جلسه گذاشته ملازم ما نمیگیم که میتونه برسه به آخرش هم، ولی متبره که درجات مختلف هم به تبه هم زمان های مختلف همینطور در مسیر تاریخ میتونه این قابلیت داره تا حدودی چکار بکنه؟ جلو بره، پیش بره، لگه حدودش رو میگه. میگه هر چند عبارت میگه هر چند بیان از عمل قاطع‌تره، تو بیان بهتر میشه این طرح طرح تو بهتر راحت‌تره، هر چند میگه مشکله حساسه اما هنوز از عمل به مناسب راحت‌تره. و میگه من هیچ ادعا نمی کنم که تو عمل کامل پیاده بکن و میشه کامل پیاده کرد، اما به قدر مقدور، ناممکن نیست. میگه دیگران هرچی میخوان بگوین، اما بر عقیده من ادای حق هرچی در عملا در عمل نارست عمل در ادای حق هرچی و برای ادای حق هرچی عمل طبعا نارستتر از بیان است. پس از من توقع نداشته باش که آنچرا که ضمن مواسه به این کلام هر حق جامعه عمل هم بپوشانم، یعنی راحتش نشون بدم، من نمیتونم. بلکه اگر همین قدر در بیان این مطلب موفق شدم که به چه طریق میتونم شهری تأسیس کرد که حد المقدور به حرف ما نزدیک باشد، در آن صورت عمل بودن شهری تأسیس شهر رو ثابت کردن. من دنبال نیستم حالا به طور نسبی پیاده بشه، نسبی اون هنوز از این اولیت هست، ولی من به قدر مقدوره اون اعلاش رو مانه، ولی در جهت اعلا هست. میگه حدود یک چنین حکومتی، یعنی حکومت آلا فلاسفه و حکومت متعادلی که سلطه حکما رو تعمیم میکنه، میگه از محالات نیست. در صفحه 365 این دفعه مطرح میکنه و ما چیزی رو در نظر نگرفتیم که تحقق ناپذیر است، هرچند اشکالات آن رو به خوبی میدانیم. میگه میدونیم که نه کار ساده است و نه کاری است که با سرعت بشه انجام داد. اما شیوه اجرای طرح ایشون اصولا دو تا شیوه رو مطرح میکنه، مفصلا بحث میکنه. من جدا هم علاقه داشتم بیشتر اینو طرح بکنم و هم به نظر من خیلی لازمه چون خیلی همگیر با اندیشه های ما، حتی به نظر من از ارسطو اندیشه ایشون با اندیشه اسلام به ویژه شیعی نزدیکتره. در اصولت ایشون شیوه اجرای طرح رو، این اجرای طرح رو بالابتدا حاکمیت حکما میدونه یا حکم شدن حکام میبینه. میگه من دنبال نیستم خیلی تغییرات بدین، چند تا تغییر عمده بدین که بتونیم نوسازی بکنیم. میگه جامعه باید نوسازی بشه، نقطه شروع نوسازی چیه؟ حکام عمل بشن، حکم شدن حکامه. حتی وقتی که جمله رو مطرح میکنم میگه من میدونم الان مورد مسئله قرار میگیرم، مورد هجوم قرار میگیرم، چرا؟ چون میگه با اندیشه های جاری اصلا این سازگار نیست فکر من. خب بعدا وارد بحث میشه که فیلسوف چیست. از بحث های بسیار شیوهش اینکه خالا فیلسوف که میگه فیلسوف کیست، به جمله میگه فیلسوف در واقع جویای حقیقت، حقیقت جوست، کسیست که هم در پی اون حقیقت ابدی سرمدی لایزال لایتغییر هست و واحد هست و هم اونو میتونه پیدا بکنه و هم تبعیت بکنه. کسی که در جستجوی حقیقتیست با اون ویژگی ها، حقیقته، حقیقت وجوده و وجود حقیقی و میتونه اونو پیدا بکنه بعد و میتونه از اون تبعیت بکنه، این فیلسوفه. ولی اگر میگه فیلسوف از ویژگی هاش میگه دوستار علم هست، حقیقت جوست، زیبایی شناسه و زیبایی دوسته، به زیبایی رو دوست داره، هماهنگی رو، نظم رو، نظام رو، وحدت رو، ثبات رو دوست داره، حتی رنگ ها رو، این هنر، از نظر هنری و اینها در اوجش هست، بلاغی و فلان و بهمان جمیل هست. خودش میگه یحب جمال، جمال رو دوست داره، خودش هم جمیله. این از جمیلیه نفسش برمیخیزه، نفس جمیله، چون نفس جمیله، خودش جمیله، جمال رو دوست داره. اونجا شعر میفندسی رو تبیین میکنه که اینجا معنیشه. چرخ با این اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. مطرح میکنه این که حتی زیبایی ظاهری هم میبینه متنوعن، متشتتن، فلانن، خوبن، اما این زیباشناسی ظاهری، این زیباشناسی ظاهری اگر از زیباشناسی باطنی برخیزه و چرخ با این همه اختران ها، این زیبایی درونی داره، حقیقت زیباست، نظر احسنه و زیبایی مطلق حاکم بر جهان هستی و کسی باید این آهنگ رو بشنوه، ببینی آهنگ این رو و درک بکن تا بتونه در خودش این آهنگ رو، صوت داوودی رو در این درونش حاکم بکنه بر نفسش. و ما وقتی که نفس چیز بشون کوی در نفس آمد و چالاک شد، وقت که جامعه رو میتونه آهنگین بکنه، با اون آهنگ موزون بکنه، ولی وقتی خودش آهنگش مخطوطه و موزونی اونم اصلا درک نکرده، حالا ممکنه زیبایی آهنگ رو بشنو میشنو، ولی این آهنگ زیباشناس نیست، هسته شناس نیست، احسن رو نمیشنو تو این نمیتونه، این تو خودش نوموزونی، نوموزونی رو تو جامعه تسری میده. این اولین چیزش هست، یک سری ویژگی و روبرش پیلسفات پنداری رو میاره که میگه اینا که زیباشناسی ظاهری هستش، کلام و فلان، اینا اگر اون درون نداشون ظاهریست، اینا اصلا صلاحیت نداره. بعد استدلال میشه، میگهش حق، یعنی با استدلال میگهش واقعا کدوم بهتر که حاکم باشن، تعادل ایجاد میکنه که میرسن به این که نهایتا همینه. ولی با مطرح میکنه که کسانی که از تصویر میکنه، کسانی که از درک وجود حقیقی محرومن، نمیتوانن احکام زیبایی و عدل و نیکی رو چنان که در این عالم تحقق وزیر را دریابند. یعنی این احکام در جامعه، منگه جامعه ایمانی، این جامعه است که یه همگینی و نظام تکوین وجود داره، با جهات تشریع، با جهات تکوین، هماهنگی، همگینی، همسنخی طبعا وجود داره، باید انسان بکوشه ایجاد بکنه، کشف بکنه و پیدا بکنه و اجرا بکنه. کشون میگه، مثال هم میزنم، میگه مثلا یه نقاش که اگر چشم بر اون نمونه نداشته باشه، کسی که چشم بر نمونه اصلی داره، اون مثل اینجا نمونه نقاشی، اون نقاش نقش حقیقی که این باید اون نقش رو توی جمعه پیاده بکنه، و کسی نداشته باشه نمیتونه نقاشی خیلی خوبی رو، میگه مثل کوره و طبعا بسیر بر کور تجیز داره. نهایتا بعض این ویژگی ها رو مثل حافظه خوب رو، سرعت فهم رو برای فیلسوف مطرح میکنه، علو همت رو، حسن سیرت رو، صدیق بودن رو و علاقه به صدق راستی رو تو گفتار و تو رفتار، عدالت رو، شجاعت رو و اعتدال رو از ویژگی های فیلسوف میشماره. یه وقت اینا حاکم بشن، اینها میگه حتی این ناموس طبیعت، میگه این مخالف ناموس طبیعت است که ناخدا از ملاحان درخواست کند که تصمیم فرمانده او شود. حقیقت اما این است، اون که بیمار است باید به جستجوی پزشک رود، خواه غنی باشد خواه فقیر. یعنی پزشک ممکنه فقیر باشه، ممکنه غنی باشه، ولی چون پزشکه، نگیم فیلسوف چون مال مثلا کشاورزاد است فقیره، از اغنیان نیست، از شاب نیست، باید جامعه بره چشم کنه اینها رو. و حتی مثلا میگم اینا معمولا تن به قدرت نمیدن، حاکمیت نمیدن، چون به مسائل دنیا بی توجه هستن، میگن باید این اجبار کرد که بیان، و معمولا اینا از باب تکلیف میان، نه از باب رضامندی. نهایتا در دنباله مسئله تعلیم تربیت رو مطرح میکنه. وقتی که این اومد روی کار، مسئله یک تعلیم تربیت به نظام دهی رو مطرح میکنه. من فکر میکردم
میرسیم امروز به نظرات ارسطو که اونم نقطه شروع نظراتش من عمدهاش مربوط به افلاطونه، نقد میزنه بر افلاطون، نظر خودش رو متقابلا مطرح میکنه. انشاءالله دیگه ظاهرا جلسه آینده